زیارت عتبات و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با هدف فراهم کردن شرایط زیارت آسان ارزان انجام شده است. آقای حسینی با اشاره به اینکه در کشور هنوز افرادی هستند که مشهد نرفتند گفت در یک ماه حضور در سازمان حج زیارت، فراهم آوردن زمینه زیارت آسان و ارزان و رفع موانع حضور در اماکن مقدسه با جدیت دنبال شده است.
تلاش برای کاهش هزینه های سفر به عتبات. رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با رسانه ملی از تعامل با شرکت های خصوصی برای کاهش هزینه های اسکان و پرواز به عتبات عالیات خبر داد.
در حال تعامل با بخش خصوصی هستیم که این کار رو بخش خصوصی واگذار کنیم که یک سال هتل ها در عراق اجاره بشن. طرف عراقی کاملا آماده است، اتفاقا به نفع اونهاست، لذا اگر پروازها در اختیار ما قرار بگیره و بخش خصوصی بیاد در هتل کمک ما بکنه، من فکر میکنم 20-25% هزینه سفرها کاهش پیدا میکنه، سفرهای هوایی و سفرهای زمینی هم که در واقع کمتر از 50%. بخش دوم هم نیاز به مصوبه شورای عالی حج و زیارت داره که به زودی برگزار میشه.
آقای حسینی درباره اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای سفر عتبات هم افزود:
ما با 3 بانک صحبت کردیم، بانک ملی، بانک ملت و بانک شهر، هر کدوم سهمیه‌ای رو تخصیص دادن. سرجم 18000 تسهیلات در واقع 5 میلیونی به صورت قرض الحسنه که هم ایام عید میتونن استفاده بکنن. دائر به محض اینکه مراجعه میکنه دفتر زیارتی بهش معرفی نامه میدن، میره بانک 5 میلیون میگیره و در واقع 50% سفرش رو انگار تو 10 قسط پرداخت کرده.
آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت همچنین درباره عمره و عتبات تاکید کرد: در این زمینه منتظر پاسخ وزارت حج عربستان هستیم.
ما منتظر اقدامات وزارت حج در عربستان هستیم. معمول این بوده حدود 6 ماه قبل از ایام حج تمتع از رئیس سازمان حج و زیارت کشورهای اسلامی دعوت می‌شده و حضور پیدا می‌کردن برای تفاهم نامه. 2 ماه از این فرجه گذشته الان و هنوز دعوت صورت نگرفته. ما مصاحبه‌های اونها رو داریم دنبال می‌کنیم. اونها احتمالاً منتظر شرایطی هستن که فضا باز بشه، ولی عمره رو اونها فعال کردن از چند روز گذشته. زائرین تایلندی اولین زائرینی بودند که حضور پیدا کردن. محدودیت‌های کرونایی رو به طور کامل تقریباً برداشتن. لذا شرایط مهیاست. ما منتظر هستیم به محض اینکه اونها اعلام بکنن، ما حاضر این کارا رو عملیاتی بکنیم.
وی در این گفتگو درباره آمار ثبت نام‌های در 15 سال گذشته افزود:
میزان ثبت نام‌هایی که در 15 سال گذشته صورت گرفته در رابطه با حج تمتع 1,200,000 نفره. یعنی الان اگر ما موفق بشیم بر فرض در حد اکثر شرایط که 85,000 نفر هست زائر اعزام بکنیم، حدوداً 15 سال زائرین باید در نوبت بمونن. در عمره مفرده میزان کسانی که ثبت نام کردن و چه در بانک ملت و چه در بانک ملی حدود 5,800,000 نفر هستند.
آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت همچنین درباره برقرار شدن سفرهای عمره تصریح کرد: شرط برقراری سفرهای عمره حمایت کنسولی از زائران کشورمان است.
ادامه خبرها. جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور با حضور مسئولان کشوری و لشکری در خرمشهر برگزار شد. دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در این مراسم با اشاره به آمادگی مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس برای میزبانی از کاروانهای راهیان نور گفت: امروز و پس از وقفه طولانی به علت بیماری کرونا، مراسم افتتاح جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور و گرامی داشت روز ملی راهیان نور برگزار شد. سردار ادیبی با اشاره به حضور پرشور راهیان نور خانوادگی با خودروهای شخصی خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از 30,000 زائر از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در خوزستان بازدید کردند. آقای اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در این مراسم با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای گفت: هر تحریم آمریکا عامل یک پیشرفت برای ایران اسلامی شده است. کمک 4500 میلیارد تومانی مردم و خیران به مراکز نیکوکاری کشور. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه حدود 9000 مرکز نیکوکاری در کشور فعال هستند، از کمک 4500 میلیارد تومانی مردم و خیران به کمیته امداد خبر داد. آقای آسوده با بیان اینکه حدود 50% کمک‌های مردمی در قالب زکات، صدقات و اکرام ایتام به محرومان ارائه می‌شود، اظهار داشت:
تقریباً 50% مشارکت‌های مردمی 11 ماهه کمیته نصرت کشور توسط مراکز نیکوکاری یعنی مردم به مردم جمع‌آوری شده و انجام شده و ما انشاءالله بنایمون اینه، هم در توسعه کمی و هم کیفی مراکز جز سیاست و راهبردهای سال 1401 کمیته امداد هست، چون می‌خواهیم کمیته امداد و حوزه خیر و احسان توسط مردم اداره و حکمرانی بشوند.
قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگ و هنر راه اندازی می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت به زودی قرارگاه محرومیت زدایی از فرهنگ و هنر با هدف توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در کشور راه اندازی می شود. آقای اسماعیلی در همایش روز جوان با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه بست عینی عدالت فرهنگی در گوشه و کنار کشور گفت دولت برای اولین بار در بسته حمایتی برای مردم سرانه فرهنگی از جمله فیلم و کتاب را هم پیش بینی کرده است. وی همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست. همایش روز جوان با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در شهرستان ملکان آذربایجان شرقی برگزار شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی 28 نفره شد. این تصمیم با هدف چابکسازی شورا در جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد و بر این اساس 12 عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی از ترکیب دائمی شورا حذف شدند و از این پس بر اساس اقتضائات و دستورات شورا در جلسات حضور خواهند داشت. بر این اساس رؤسای قوای سگانه، وزرای علوم فرهنگ ارشاد و آموزش و پرورش، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای دائم شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل می‌دهند. انتشار تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب حوض خون در 12 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت. این مراسم فردا عصر به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در اندیمشق برگزار می شود. کتاب حوض خون روایتی از مجاهدت بانوان اندیمشقی در دوران دفاع مقدس است که به قلم خانم فاطمه سادات میرعالی نوشته شده است. از کتاب خفتگان آستان علوی فردا در قمرو نمایی می شود. کتاب خفتگان آستان علوی که به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه شده، دایره المعارف جامعی از 628 نفر از خفتگان آستان علوی را در خود جای داده است. دکتر صفاءالدین تبرائیان نویسنده این کتاب در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
کتابی که به تازگی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده با عنوان خفتگان آستان علوی در واقع درآمدی است بر تاریخ شهر مقدس نجف اشرف و حرم امیرالمومنین علیه السلام هست. خب همونطوری که همه اطلاع دارن اهمیت اعتقادی و ریشه‌دار شهرهای عتبات عالیات در منطقه بین النهرین مخصوصا برای شیعیان حائز بسی اهمیت هست. در این اثر بنده خدمت شما عرض می‌شود که بیش از 2 خوردهی برای اون کار کردم با 628 عرض شود خدمتون که از علما و اشخاصی که در حرم مولا به خاک سپرده شدن خواننده آشنا میشه و نفر آخر حضرت آیت الله العظمای سید محمد سعید حکیم بود که ما چون بر اساس ترادف نام خانوادگی این افراد رو آوردیم دیگه چون در واقع مواجه شدیم با فقدان ایشون اون رو در انتهای این لیست قرار دادیم. برای هر کدوم از متوفیان هم یک شرح حالی در واقع بیوگرافی در این کار ارائه داده شده. یه چیز حدوده مجموعه 600 صفحه‌ای هست که امیدواریم مورد قبول مولا واقع شده باشه انشاءالله.
شماره 331 هفته نامه خط حزب الله منتشر شد. خط حزب الله در گزارش این هفته خود با عنوان مراقب حرامخوارسازی و مزدورپروری خواص باشیم، بر اساس بیان تأخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، به واکاوی بررسی ابعاد نقشه ترکیبی جنگ نرم دشمن برای اقوای مردم و راه مقابله با آن پرداخته است. یادداشت هفته این شماره خط حزب الله با عنوان ماه معنویت ساز، فرصت‌های ماه مبارک شعبان معظم و چگونگی بهره‌مندی بیشتر از آن را بررسی کرده است. آمادگی خادمان مسجد مقدس جمکران برای میزبانی از میهمانان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه نیمه شبان جمعی از خادمان مسجد مقدس جمکران با حضور در صحن جامع مهدوی مراسم نمادین جاروکشی و عهد خادمی را برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم معنوی ضمن تجدید عهد و بیعت با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آمادگی خود را برای میزبانی از خیلی عاشقان و منتظران حضرت در جشن‌های نیمه شعبان اعلام کردند. در نیمه شعبان امسال 7000 خادم افتخاری در مسجد مقدس جمکران فعالیت می‌کنند. آیین بزرگداشت حکیم نظامی شب گذشته با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد. در این آیین که جمعی از معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند، گزارشی از مجموع اقدامات و برنامه‌های ستاد بزرگداشت حکیم نظامی ارائه شد. 80 نمایندگی فرهنگی کشورمان در 65 کشور جهان در راستای معرفی حکیم نظامی، شاعر ایرانی و پارسی سرا فعالیت می‌کنند. سالنامه نیایش منتشر شد. بنیاد صحیفه سجادیه این سالنامه را با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با معارف ارزشمند صحیفه سجادیه و آشنایی با این کتاب شریف منتشر کرده است. حجت الاسلام مرتضی وافی مدیر مؤسسه و بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت:
سخن مراجع و بزرگان رو در خودش راجع به صحیفه سجادیه و تأکید و توصیه به اون سبا صحیفه سجادیه داشتند در صفحات و ورقهاش میبینیم. در صفحات روزها جملات امام سجاد، یعنی روایاتی که کم هم نیست، از این روایات استفاده شده در موضع و جای خودش، بیشتر روایات موضوعی و کاربردی و ادعیه امام سجاد، به ویژه دعاهایی که در صحیفه سجادی است، باز هم متناسب با روزها شکل پیدا کرده. معرفی برخی از شرح‌های معتبر راجع به صحیفه سجادی، ماهای صحیفه سجادیه و معرفی مترجمان صحیفه سجادیه در این سالنامه هست و سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و خبری که ویژه راجع به موضوع امام سجاد و صحیفه سجادیه دارن کار میکنن، اینها هم در این مجموعه قرار داده شده در سالنامه.
پنجمین جایزه بین‌المللی صلح اسلامی برگزار شد. جایزه بین‌المللی صلح اسلامی با هدف تقدیر از مراکز و شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام در برقراری صلح و دوستی در جهان برگزار می‌شود. آقای عباس طاهر دبیر این جایزه به خبر رادیو معارف گفت:
جایزه صلح اسلامی بیشتر بر اساس این بودش که افرادی که در حوزه اسلامی فعالیت می‌کنن شناخته بشن، ازشون قدردانی بشه. به طور مثال دانشگاه جامعه مصطفی در 100 کشور داره فعالیت مثمر ثمر داره و شاید تا به حال فرصت این پیش نیامده بود که ازشون یه تقدیر و تشکری در وادی صلح و برقرار کردن صلح نبوی در سطح جهان بشه و ما سعی کردیم که توی این مراسم این کار انجام بدیم. مورد دوم در مورد با تولیت مسجد مقدس جمکران بودش. هفته آینده جمعه تولد حضرت آقا هستش و امیدواریم که امام ما برقرار کننده صلح جهانی اسلامی در و توسعه پایدار در کل جهان باشن. مورد بعد حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصیرپور هستن که انتشارات دار قرآن کریم هستن و ایشون ترجمه قرآنی رو که مترجم های مختلفی داشته رو اصلاح کردن با یه تیم حدود 3 و از اون 3 میلیون نسخه چاپ کردن و در کل سطح جهان انتشار دادن و به عنوان ناشر نمونه جهان اسلام و افراد دیگه‌ای که بودن هر کدومشون تو این روال کار میکردن.
اما در پایان ضمن که با آگاهیتان می‌رسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:16 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون شنیدیم. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر. ساعت 11:15 است و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان باشیم. از همراهی شما عزیزان بسیار متشکرم. در ادامه غلام علی با احادیث کتاب شریف خصال بیشتر آشنا خواهیم شد. در ادامه هم ساعت 11:25 با موضوع شرح خطبه های نهج البلاغه نکته‌هایی را از زبان حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر خواهیم شنید و مرور خواهیم کرد. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس شدا کن،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشدیم. در این برنامه قصد داریم با حدیث 56 از باب اول که خصلت های یگانه هست آشنا بشیم. این حدیث هم مانند بقیه احادیث این کتاب به سند متصل از نویسنده کتاب که جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه است تا امام معصوم ادامه پیدا کرده. حدیث از امام صادق علیه السلام هستش که با هم قرائت میکنیم. امام صادق فرمودند: اورع الناس من وقف عند الشبهه، اعبد الناس من اقام الفرائض، ازحد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. در این روایت امام صادق به 4 نکته توجه داده شده که این نکات نکات خوب و مهمی هست و نیاز هست کسی که میخواد واقعا بنده خدا باشه این موارد رو رعایت بکنه. اگر خوب دقت کنیم به مفاد روایت که من اول ترجمه فارسیشو میخونم و بعد انشاءالله توضیح میدم، یک سیری در این روایت وجود داره. روایت میفرماید اورع الناس من وقف عند الشبهه. اورع یعنی باورعترین، چه بسا از تقوا بالاتر باشه. پرهیزگارترین مردم کسانی هستند که در برابر شبهه توقف می کنن. و اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم هم کسانی هستند که واجبات رو انجام می دن. در ادامه می فرماید ازحد الناس، می خواهید زاهدترین مردم رو بشناسید، من ترک الحرام، اونایی هستند که حرام رو مرتکب نمیشن، و اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب، و اونهایی که بیشتر از همه تلاش میکنن، بیشتر از همه کار میکنن، اونایی هستن که گناهان رو ترک میکنن، من ترک الذنوب، از گناه پرهیز میکنن. در واقع جامعه رو امام صادق یک توجه ویژه‌ای بهش کردن، فرمودن یه دسته خیلی پرهیزگار هستن، یه دسته خیلی پرتلاشن، یه دسته خیلی زاهد هستن، یه دسته هم عابد هستن. قبل از اینکه ما بریم تو این روایت، از هر کدوم اینها ما یک تصویر دیگه ای داریم. معمولا ما مثلا میگیم که کسی زیاد کار میکنه که از صبح تا شب تو این ور اون ور تلاش میکنه، پرکار هست، اگر تو اداره کار میکنه کار دوم داره، صبح میره شب میاد، این فرد پرتلاشه. واقعا هم جامعه ما یعنی عرف ما همینو میفهمه. اما در نگاه دینی پرتلاشی رو ما به این نمیگیم، اگرچه این خیلی خوبه، باید تو امور زندگی آدم خیلی کار بکنه، اینا درست، اما تو نگاه دینی پرتلاش تو فرهنگ آسمانی ما کسی هستش که تلاشش رو در این مصروف میکنه که از گناهان پرهیز بکنه. این که فرموده اشد الناس اجتهادن، کوشاترین مردم کسی است که از گناهان پرهیز کند، چون واقعا کار میبره، خیلی باید زحمت بکشه، خیلی باید وقت بذاره تا گناهان رو ترک بکنه. ما خیلی وقتا گرفتار گناهان بیشمار هستیم. ترک کردن گناهان به صورت دفعی نیست. بعضی از این گناهان رسوخ کرده در ما و ما باید آهسته آهسته اینها را از خودمون جدا بکنیم. بنابراین اشد الناس اجتهادن من ترک از ذنوب، اون کسی که خیلی تلاش میکنه همونی هستش که واقعا گناه نمیکنه. یعنی یواش یواش هم ترک میکنه، نمیگه گناه نمیکنه، میگه من ترک از ذنوب. یعنی گناهکار چه بسا بوده، یواش یواش این گناهان رو با سختی از خودش دور میکنه و اجتناب میکنه. این پرتلاشه. گروه بعدی یک پله بالاترن و باز هم ما نگاهمون یه چیز دیگه است. ما زاهد به چه کسی میگیم؟ خیلی وقتا ما میگیم زاهد کسی هستش که ترک دنیا کرده. آیا در نگاه فرهنگ آسمانی ما هم به کسی که ترک دنیا کرده میگن زاهد؟ و اگر اینطور هست زاهدترین مردم یعنی خیلی خیلی از مردم جدا شده و هیچ دنیا و مافیها رو طرفش نمیره؟ برگردیم به روایت. امام صادق میفرماید از حد الناس من ترک الحرام. زاهدترین مردم اون نیست که خودش رو از مردم جدا کرده، زاهدترین مردم کسیه که حرام رو ترک میکنه. این به مراتب زاهدتر از اون کسی هست که صرفا از مردم خودش رو جدا کرده. اعبد الناس، عابدترین مردم کیه؟ عابدترین مردم اون کسی هستش که واجبات رو به جا بیاره. عمل به واجبات خودش بسیار دشواره. عمل به واجبات سبب خیلی از سختی ها میشه. خیلی از تقیدات رو انسان باید پایبند باشه. و چهار رومین مرحله که به نظر میرسه که از همه این مراحل، یعنی از عبادت، از زهد، از تلاش بالاتر هست، آورع الناس من وقف عند الشبهه. این خیلی مهمه. با ورعترین مردم، پرهیزگارترین مردم کسانی هستن که در برابر شبهه توقف کنند. پیامبر خدا فرمودن بعضی از امور بسیار روشن هست، مشخصه، بیانه که این کار کار درستیه. بعضی از امور هم روشنه که این کار کار اشتباه و نادرستی هست. همه این رو میدونن. اما یه بخشی از کارا هست به خودی خود مشتبه، روشن نیست که واقعا این کار کار شایسته‌ایه یا نه کار کار ناشایستی هست. در متون روایی ما تأکید شده که توی اینجاها احتیاط بکنید. این احتیاط شاید از جهت فقهی وجوب نداشته باشه، لازم نباشه، اما از جهت اخلاقی چرا؟ پرهیزگار در اون جایی که امکان داره خطر باشه نمیره، احتیاط میکنه. امام باقر علیه السلام در توصیه نامه‌ای که فرستاده بودن برای یکی از اصحابشون فرمودن که و انشتبه الامر علیکم، اگر امور براتون مشتبه شد فقفو انده و ردوه الینا. اگر امور برای خودتون مشتبه شد در اونجا یه توقف بکنید، علمش رو برگردونید به ما. بنابراین یکی از مراحل مهم در زندگی احتیاط در مواقعی هستش که شبهناکه. امام صادق علیه السلام فرمودن اورع الناس من وقف عند الشبهه. با ورعترین مردم کسانی هستند که در موارد شبهناک توقف کنند. از خداوند عالم می‌خواهیم تا ما رو به این راه درست هدایت بکنند و توفیق توقف در برخورد با شبهات به ما عنایت بفرماید. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتایی که شمار نعمتهای بی نهایت او در وسعت چشم و قلب ما نمی گنجد.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به همه شما خوبان خدا باور. خدا رو شکر میکنیم زنده ایم و فرصت داریم تا با نور کلام خوبان عالم زندگی زیباتری رو برای خودمون رقم بزنیم. با افتخار این قسمت از برنامه منشور امیر رو به وجود مشتاقتون تقدیم میکنیم.
یا علی، یا علی، یا علی.
باید جواب اون همه اشتباه رو میدادم. بین همکارا سوء تفاهم به وجود اومده بود و مدیرعامل از اینکه بودجه شرکت با مخارج همخونی نداشت کلافه بود و تا تکلیف صورت حسابا روشن نمیشد نمیخواست معامله جدیدی انجام بده. یک هفته تمام به نمایشگر خیره شدم و جدولها رو بررسی کردم. در ظاهر همه چیز درست بود که یه دفعه چشمم به اعداد و رقم اشتباهی خورد که روز اول بعد از سال نو وارد رایانه کرده بودم. یادم اون روز فقط صورت حساب‌ها رو نوشتم و آخر وقت کاری قیمت‌ها رو مطابقت ندادم و سهل‌انگاری من به اشتباه‌های زنجیرواری منجر شد که درست کردنشون وقت و توان زیادی ازم برد. حس کردم این سهل‌انگاری می‌خواست به من بفهمونه حساب کار که از دست خارج بشه چه زیان‌های جبران ناپذیری گریبانگیرمون میشه. بله یاران همراه، محاسبه اعمال از صفات بندگانیه که هیچ وقت از یاد خدا غافل نیستن. مولا علی علیه السلام هم درباره این موضوع بیانات ارزشمندی دارن که با توضیحات استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. در این برنامه پی میگیریم خطبه 222 نهج البلاغه رو. این خطبه رو حضرت امیر علیه السلام پس از تلاوت آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله ایراد فرمودند. در این خطبه در قسمت قبل نشانه هایی و ویژگی هایی از اهل ذکر یاد کردند و برکات وجودی اونها رو مطرح فرمودند و نقش هدایتگری و تبیین معارف و یادآوری مسئولیت ها و برخی مواعظ که از سوی اهل ذکر انجام میگیره و مردم رو به خدا متنبه و متوجه میکنه و اینکه اینها با چشم دلی که دارند و باز هست عوالم پس از مرگ رو، عالم آخرت رو میبینن و رهتوشه اون مراحل و نشأه رو مورد استفاده این دنیای قرار میدن، هم برای خودشون هم برای دیگران. در این قسمت که ادامه این خطبه هست بیشتر به محاسبه عمل پرداخته که جزء اعمال و خصلت‌های اهل ذکر هست. می‌فرمایند فلو مثلتهم لعقل کفی مقاوم همل محموده و مجالس همل مشهوده و قد نشرو دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم على کل صغیره و کبیره. حضرت ترسیم میکنن که اگر این اهل ذکر رو در عقل خود، در خرد خود